مقصد رمز علم نشرح لك صدرك منامن.
قبل از هر چیز ما یک جریان شناسی فکری درون مذهبی باید داشته باشیم.
زان که آرامش به قلب پاک ختم المرسلین.
این مسئله منبع شناسی و متون شیعی اگر هدفمون مشخص نباشه توش بریم گم میشیم، غرق میشیم، چون خیلی گسترده است با رویکردهای مختلف.
مقصد ذات حق از السابقون السابقون
مبناشناسی هست. ببینید منظورمون از مبناشناسی چیه؟ چون الان ما چند تا مبنای فکری در حوزه شیعیمون درست شده، مثل مبنای تاریخیون، قرآنیون.
حجت الله هم وسیع رحمت للعالمین.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و خاتم النبیین ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدمت دوستان، به مناسبت بحث رویکردها رسیدیم به جریانهای وحدتی و تقریبی که در میان شیعه است و نگاهی که به منابع دارد. من باز تأکید میکنم این منبع شناسی و این منابعی که ما باید باهاش کار بکنیم، من یه مروری بر بحث داشته باشم. عرض شد که الان ما سه تا جریان خیلی مهم داریم که مستقیما داره با شیعه و با مبانی و آموزه‌ها و عقاید اصیل شیعه می‌جنگه، به خصوص مسئله غدیر و امامت. یک، اهل سنت بودن. دو، وهابیت و سلفیه. و از همه خطرناکتر سلفیه شیعه، یعنی اون شیعیانی که حالا به ظاهر شیعه هستن اما خودشون رو اصلاحگران اعتقادی خواندن و به بهانه مسئله حالا یکیش وحدت و تقریب، مسئله غدیر، مسئله امامت، اوصاف امام مثل علم غیب امام، عصمت امام، معجزات امام و فضائل امام و حالا ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، همه اینها رو از مصادیق غلو میدونن و اینها رو به اصطلاح بدعت و یا شرک و یا خرافات معرفی. اینا خب سلفیه شیعه هستن که یک سری از سردمداراشون رو عرض کردیم که مهمترینشون و تئوریسین اصلیشون هم که مرد، آقای محمد حسین فضل الله بود در لبنان، که اون خیلی عرض میخوام این تعبیر رو میخوام، خزعبلات و چرندیات رو مطرح کرد، به ویژه نسبت به شهادت حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها. اما این جریان یک جریان فکری ریشه داره، یعنی توی جاهای مختلف ظهور و بروز داره. یکی از اون ظهور و بروزها مسئله وحدت هست که به اصطلاح باید بهش اشاره بکنیم. اجمالا اشاره کردیم جریانهای تقریبی در شیعه که در میان شیعه به اصطلاح دیدگاه و مواضع علما نسبت به وحدت و تقریب اثباتن و یا نفیان چیه، تو بعد بتونیم درباره صحبت کنیم. خب در مجموع علمای شیعه نسبت به وحدت و تقریب به دو جریان مخالف و موافق تقسیم میشن، مخالفین تقریب و موافقین تقریب. مخالفین تقریب هم باز خودشون درون خودشون دو گروه به حساب میان. مخالفین، الان من اینجا بگم تقریبی که اینجا ما داریم میگیم و تعریفی که اونها، یعنی اونایی که تقریبی هستن، مطرح کردن، اینه که تقریب یعنی ایجاد و زمینه‌های همدلی و نزدیک شدن به همدیگه. وحدت نه اینکه توحید مذاهب، نه، وحدت یعنی ما بیایم و به یک جای برسیم که حرفمون یک حرف باشه، دشمنی‌ها رو مثلا کنار بذاریم، به حرف اونها هم گوش بدیم، شاید اونها هم حرف حقی هم داشته باشن. این پیش فرض تقریبه و همین باعث شده که علمای حوزه سنتی شیعه با این مسئله مخالفت بکنن. اونم به این بیان که وقتی که شیعه حقه اثناعشری حقانیتش ثابت شد، بقیه میشن باطل محض. حالا به کفر و کافر نمیرسیم، حالا بحث حق و باطله، اونا میشن باطل محض. یعنی چی؟ یعنی حتی شیعه شیش امامی هم میشه
باطل
محض، حتی شیعه چهار امامی هم میشه باطل محض، حالا اینه که الان هستن اسماعیلیه و زیدیه. پس معنا نداره. ما تقریب یعنی چی؟ ببینید، یه اجحافی در حق این نگاه شده، من اینجا عرض بکنم. مثلا وقتی که اسم حاجی وحید میاد، همه میگه ایشون که ضد تقریبیه. ایشون ضد تقریب هست با این معنا، اما آدمی نیست که بگید پاشید برید فوش بدید دریوری بگید به اهل سنت، یه همچی آدمی نیست. ایشون میفرماید که ما با حفظ عقاید و مواضعمون مدارا باید بکنیم. یعنی ایشون میگه ما از عقایدمون قرار نیست عقب نشینی بکنیم، بله مدارا باید بکنیم، در تشییع جنازه‌شون شرکت بکنیم، فاتحه‌ای داشتن شرکت بکنیم، نماز هم داشتن شرکت می‌کنیم، بعدم بریم اعاده می‌کنیم. دقت کردید چی شد؟ این حرفیه که زیر و روش همینه، یعنی چیز مخفی نداره که حالا ما اینجا این کارو بکنیم یواشکی. نه، ایشون می‌فهمد طرف ما بداند که ما شیعه هستیم، عقایدمون هم اینه و مدارا هم می‌کنیم باهاشون. اینها به اصطلاح میشن مخالفین مداراتی، که میشه گفت جریان غالب شیعه در طول تاریخ، در طول تاریخ تشیع این بوده. یعنی نمیگفته فلان سنی هم ممکنه حق بگه، ممکنه یه حرف راستی هم بزنه. ببینید، منظورم نیست که یه حرف حقی هم بزنه، به هر حال میگم خذ الحق ولو من افواه المجانین، این که منظور این نیست. یعنی که اون مذهبش هم ممکنه، خلاصه یه جایی هم اصلا ما این مغالطات رو باید بذارید کنار، چون میرسیم به این قسمت که خیلی عبارت‌ها رهزنه. پس من رو این تأکید بکنم، حقانیت محض، حقانیت محضی که در اینجا وجود داره، باعث میشه که کلن غیر خود رو باطل بدانن و اون رو نپذیرن. خب اینو داشته باشید، من در این طرف تأکید میکنم رو مداراتی. مثلا آقای وحید ایشون معتقد نیست که در شبکات ماهواره‌ای ما بیایم علنا لعن بکنیم خلفا رو، نه از باب اینکه احترام بزنیم به مقدسات، نه، ایشون میگه ما با این کارمون خون شیعیان رو در معرض هدر داریم قرار میدیم. دقت بکنید از چه زاویه‌ای با چه مبنای نگاه کردن مهمه. باز من اینجا یه حاشیه بزنم، دوستانی که اهل مطالعه اهل تحقیق هستید دنبال این واژه زیاد بگردید، حقنن لشیعه. تو فقهمون این حقنن لشیعه خیلی زیاده، خیلی زیاده. یادمه تو مکاسب، تو اون بحث اراضی مفتوح اموطن، شیخ یوهویی میدیدیم توی چند صفحه کوچیک هی داره این مسئله رو مطرح میکنه. این یکی از قوانین نانوشته و از اصول نانوشته علمای شیعه در طول تاریخ بوده. یعنی میگفتن ما تو رفتارمون کاری نباید بکنیم ارض و جان و مال و ناموس شیعه در معرض تلف قرار بگیره. یعنی این تحفظ رو همیشه داشتن. براتون باز مصداقی بگم، کتابی داره آقای رسول جعفریان به عنوان مرجعیت ایران و عراق، یک خاطره ای رو نقل میکنه، برای من خیلی عجیب بود، یعنی نماد دو نگاه انقلابی و سنتی نجفیه. نقل میکنه زمانی که حضرت امام تبعید بودن به نجف، خب هدف ساواک همین بود که مثلا امام رو بنوزن اونجا بین علما و مراجع چی بشه، مثلا خورد بشه، تحقیر بشه، نتونه سر بلند بکنه. امام خب زرنگ بود، میرفت با همه سلام میکرد، با همه ارتباط داشت. حالا ابوی ما که نجف بودن خیلی تعریف میکردن که از این جهت خیلی رابطه عمومیش بالا بود. رفتن، خب اون زمانی که امام وارد شده بودن، حضرت آیت الله العظمی اسد محسن حکیم مرجع اعلا و مرجع اعلم بودن. بعد خب معمولا اینها بعد از ظهرها اندرونی میشستن، علما جلوس داشتن. بعد از امام وارد شد و خیلی از اطرافیان حکیم هم تحویل نگرفتن امام رو. خلاصه آی حکیم آدم خیلی مؤدب و متخلقی بود، خیلی خلاصه بلند شدن و احترام کردن و امام بحث رو شروع میکنه، مفاتحه میکنه که مثلا شما چرا سکوت دارید میکنید در برابر این اتفاقاتی که در جهان اسلام داره میفته، این جنایتایی که شاه داره انجام میده، چرا مثلا دستور به قیام یا حرکتی نمیدید؟ اونجا حالا نقل میکنه دستور جعفری آیت الله العظما حکیم فرمودن که ما وظیفمون حفظ دماء و اعراض شیعه است. من نباید فتوایی بدم یا حرکتی بکنم که اتفاقی بیفته. میگن اونجا یه خورد مشاجره میشه بین امام و حضرت آیت الله العظما حکیم و بعد امام میگه که نه، مثل امام حسین، مثل امام حسین که قیام کردن و یه سری هم کشته شدن، این کار رو انجام بدیم. نوع نگاه ها رو دقت بخوام بکنید. آیت الله العظما حکیم جواب دادن که اون اختصاص به ابا عبدالله داشت، این قابل الگوگیری نیست، این حرکت. این میخوام بهتون بگم نوع نگاه ها رو دقت بکنید. این خلاصه میگن. بعد خلاصه جریان با ناراحتی و یه سری صحبت ها تمام میشه میره. تو سایت آقای رسول جعفریان هم برید اینترنت بزنید، بس اصل قصه رو بخواد ببینید اونجا هست. بگذاریم، غرض اینه که نوع نگاه اینه. یعنی معناش این نیستش که به هر حال مراجع و علمای شیعه اولین دغدغه‌شون این بود که موجودیت شیعه رو حفظ بکنن، اما اینو داشته باشید به بهانه وحدت طرف بیاد کتاب بنویسه پژوهشی سزا در رد ناسزا، کلن روایات لعن و همه رو از کی بدونه، بگه همش کار غلاته. یعنی از این وقت کتاب نوشته شده، اسمم نمیارم چون به یکی از مراکز بالا وصلم هست، کتاب نوشته در رد لعن، کلن از بیخ و بن لعن رو زیر سوال برده. یعنی ببینید مسئله اینطور میشه که از یه سری از این طرف میفتن و مسئله رو زیر سوال میبرن. اینجا این کتاب رو ببینید، جلد 1 صفحه 249، در بحث حرمت غیبت. میخوام ببینم نگاه امام رو قبل از انقلاب هم بدون، یعنی نگاه سنتی و غالب بوده در میان علما. چی میفرماید که سمت این ظاهره اختصاص الحرمه به غیبت المؤمن فیجوز و اغتیاب المخالف الا ان تقتضی تقیه او غیرها لزوم الکف عنها، اگر این اتفاق بیفته ما باید دست نگه داریم. بعد ایشون میفرمایند که وذالک لال ما اثر علیه المحدث البهرانی، میگه این جواز غیبت به اصطلاح مخالفین مذهب نه به خاطر حرفی است که محدث بهرانی زده. محدث بهرانی چی گفته؟ ایشون فرموده به انهم کفارون و مشرکون، از باب کفر و شرک نیستش که خلاصه ما بگیم اونها غیبتشون جایزه، نه، از باب اینکه اینها ایمان به ولایت ندارند. بعد دوباره ایشون به این آیه استناد میکنه که لا تشتمل و ایزن آیه انما المؤمنون اخوه شامل اونها نمیشه، لعدم الاخوه بیننا و بینهم بعد وجوب البراءت عنهم و عن مذهبهم و عن ائمتهم. این عین عبارته. من این نکته رو باز تاکید بکنم، این نگاه، یعنی الان آقای وحید اینقدر ناراحته و اینقدر جوش میخوره، میگه این خط قرمز بین شیعه و سنی نباید کم رنگ بشه. معناش این نیست آتیش اختلاف مذهبی برافروخته بشه، نه، ما میگیم خط قرمز ما غدیره، خط قرمز ما امیرالمؤمنینه. شما حق نداری به بهانه مسئله وحدت بگی حضرت علی علیه السلام هم روابطش خوب بوده با خلفا. خیلی غلط میکنی همچه حرفی رو میزنی.
باشید این با روایت هم خیلی دقیقه
که چی؟
این اعتقاد با روایت
بله. حالا ببینید دقیقا به همون روایاتی که اینها دارن استناد میکنن، به همون روایات هم تقریبی ها دارن استناد میکنن. بله. این به اصطلاح جریان مخالفین تقریب که اینا معتقد هستن کسی که حق محضه تقریب اعتقادی نداره. اینو نکته رو داشته باشید. مدارا در حوزه چیه؟ رفتار. اینا معتقد هستن که ما باید اخلاقمون اخلاق حسن باشه تا جذب حد اکثری بکنیم، یعنی حضرت آی وحید. و کلن این تفکر تفکری نیستش که بعضی جاهای مطرح میشه. آره اینا آدمای تکفیری هستن، اینا آدمایی هستن که میخوان سنی ها رو بکشن. نه، اینطور نیست. این نگاه مداراتی میگه ما تو عقاید حرفی نمیزنیم، تو عقاید وارد مذاکره نمیشیم. بله، در رفتار بهشون احترام میذاریم، در رفتار باهاشون سر ستیز نداریم، در رفتار یه جوری رفتار میکنیم که اونا جذب اخلاق اهل بیت بشن. این نگاه رو دارن، اما در حوزه عقیده که حالا بگیم که نه اونا ممکنه یه حرفا و یک مطالب حقی توی کتاباشون باشه، یعنی ممکنه مثلا خلیفه دومی کار خوبی هم کرده باشه، زیر بارش نمیریم. این حرفیست که این آقایون دارن. اونجا من یه نکته رو عرض بکنم، حالا فرمودید بگم. کتاب المقنع شیخ مفید رو ببینید، اونجا تو بحث ایمان و کفر شیخ مفید اعلی الله مقامه و شریفشون میفرماید که ایمان شرط صحت در مسئله طهارت و نجاست وارد بحث میشن و کلا غیر شیعه اثنا عشری رو نجس میدونن. و بعد میفرماین اهل بیت به خاطر سهولت در معاشرت چکار کردن؟ آره این مسئله رو حکم رو خلاصه بار کردن که معاشرت کردن با اینها سوق المسلمین از این دور صحبت ها. لذا علمای ما تو این مسئله اینها رو تقسیم کردن به جاهل قاصر و مقصر که اونایی که مثلا خیلی از اهل سنتی هستن که اصلا به گوششون مثل یه سری شیعه های خودمون که اسمن شیعه هستن وقتی وارد صحبت بوش میشه اصلا نمیدونه چی به چیه. اینا هم دقیقا همچنین دیگه. خود من
نه کالا به بحث اثباتیش نه بحث ثبوتیش خودمون مثلا تکلیفون با اینا چیه؟ آیا واقعا اصلا اینا چه جنبه ای از اسلام ها دارن؟ آیا فقط و فقط همین دو تا کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله در همین حال که همینش هم چون اگر که صحبت پیام ما برای چه میگیم مثلا مسیحیت رو ما به فرض مثال
طهارت اهل کتاب
چیز نمی کنیم به خاطر اینکه صحبت خدا را نسبت پیامبر قبول نکرد. وقتی اینا هم صحبت پیامبر قبول نکردن به طریق اولا، حالا اونا اصلا پیامبر اسلام ندیدن و باز مثلا چیش کردن، اما اینا که دیدن وایساده بودن پا پیامبر.
حالا من میخوام یه جوری دیگه خدمتتون بگم، میخوام حالا موضوع رو از این بحث بیارم بیرون از یه زاویه دیگه. این کار خودش یک موضوع پایان نامه است، تأثیر مباحث اعتقادی در احکام فقهی. یعنی از این زاویه یک کاری انجام باید بشه انجام نشده، یعنی همین مسئله تأثیر یا به اصطلاح فلون مناسبات آموزه های عقیدتی در احکام فقهی. بعد حالا بیاید شما یک بحث موردی رو دنبال بکنید، مثلا اسلام و کفر رسود یا اسلام و ایمان یا مسئله غیبت. خیلی داریم ها، یعنی شما تو خیلی از این که احکام داریم که مثلا شرط صحت یا شرط قبول رو گذاشتن اسلام ایمان کفر به اصطلاح، اونجا شما راحت میتونید محصول رو پیدا بکنید و ببینید که آیا حکم اولیست یا حکم ثانویست. اینا رو از این طرف دارم عرض میکنم تا یه وقت تک بعدی نریم جلو، فقط تو مسائل عقیدتی بریم و فقهمون ببریم. نه اینا با هم دیگه چی دارن؟ تعامل دارن. خدمت شما عرض میکنم اینجا آیت الله العظمی خویی اینجا اون عبارت رو، حالا نه به اون قوتی که تو مکاسب محرمشون هست، دارن که من مباحث الغیبه اراده المعنى الخاص من المؤمن المنهی عن غیبته و هو الامامی الاثنی عشری و اما غیره فتجوز و غیبته، غیبتش جایزه.
غیر کلن
غیر کلن یعنی غیر از شیعه اثنا عشری.
کتابش چی بود؟
محاضرات فی الفقه جعفری به قلم آیسد علی حسینی شاهرودی. اما عرض شد که جریان دوم غیر مداراتی ها هستن. اینا خب یک اقلیتی هستن. حرف من اینه که ما بذار به ما بگن که شما چون پیرو علی هستید باید کشته بشید، نه اینکه چون به عایشه فحش دادید کشته بشید. کدومش برای من و شما ارزش داره؟ این من پای این وای میستم و مخفی کاری و تغییر نداره. این جریان غیر مداراتی ها جریانی هستن که علنا رفتارهای شکننده میکنن و کار من فکر میکنم اقلایی انجام نمیدن و این حقنا لشیعه رو خلاصه این قانون رو نقض کردن. باز تاکید میکنم این اصل هست، این اصل هست. اینها خب معتقد هستن که ما هر چی در کتاب هامون داریم، حالا از اونورش هم بگیم، مثلا طرف میاد مثلا خیلی کرامات رو نقل میکنه، معجزات رو نقل میکنه، اینها هم خلاصه میارن از هر روایتی، حالا ضعیفن قویین فرقی نمیکنه، چون میگن این کار باعث میشه که عظمت اهل بیت بیشتر میشه، اینها رو نقل میکنن و از هر منبعی اونم خلاصه بهش استناد میکنن، یعنی اینطور مبناشون مبنای اعمی هست. جانب
حل الدین هلال حب ور بغض رو واسه خودش
کی؟
میگم با حل الدین هلال حب ور بغض کار
کی؟ ما
فقط فهم ما باید حب داشته باشیم، مثلا در راه حب جان نمیدیم، در راه بغض ندیم.
نه من حرفم این نبوده، من حرفم اینه که اون حب ما وقتی که بغض داریم، ما بغض خلفا رو داریم، براءت هم از اونها داریم، اما این ابراز و نحوه براءت باید به چه شکل باشه؟ امام صادق به ما فرمود، راهش هم یاد داد که در یک روایتی که ما فرمودن که لعن نکنید اما کارهاشون رو بگید، یعنی نحوه براءت رو فرمودن، مردم خودشون چی میشن؟ لعن میکنن. ما حرفمون سر شیوه است، کسی سر اصل و حب و بغض اصلا شکی نداریم، باید باشه، اما موافقین تقریب، ببینید اونایی که موافق وحدت هستن و تقریب هستن، فکر میکنم که این جریان شناسی اگه دستتون باشه به عنوان یک جدول ضرب میتونید راحت شاخصه ها رو تطبیق بدید بر افراد و بر حرکت ها و بر اساس این حرکت و اون شیوه ما بریم جلو. موافقین حد اقلی اینها معتقد هستن که ما اگر هم قرار باشه وحدت داشته باشیم یا تقریب داشته باشیم، وحدت و تقریب سیاسی باید داشته باشیم. وحدت و تقریب سیاسی یعنی چی؟ یعنی شناخت دشمن مشترک، یعنی بگیم که این دشمن مشترک ما کیه و علیه اون چی داشته باشیم؟ وحدت صفوف داشته باشیم. یک نکته رو عرض بکنم، من در مسئله دشمن مشترک، جریان مداراتی و غیر مداراتی به اصطلاح دشمن درجه یکش رو کی میدونه؟ سنی میدونه، میگه دشمن درجه یک ما، من میگم با این مثلا متحد بشم علیه کی؟
اصلا دشمنمه، من جدیر باشه
متحد. همین حرف اینا اینه، بلخص غیر مداراتی ها. اما موافقین تقریب حد اقلی، یعنی به حد اقل به اصطلاح وحدت اکتفا میکنن، یعنی میگن ما تو مسائل عقیدتی اصلا مذاکره مناظره میکنیم، معتقد هستن که ما یک دشمن مشترک داریم، اونم مثلا داعشه، حالا یا قبل از داعش کی؟ به اصطلاح اسرائیل، امریکا، انگلیس، بریتانیا، اینایی که دارن جنگ مذهبی را میندازن، اینا میگن ما این دشمن مشترکمون رو بشناسیم و علیه اینا چی کار بکنیم؟ به اصطلاح متحد بشیم و با اونها بجنگیم. خب این وحدت حداقلی یک مشکلی که داشت و داره اینه که این وحدت خیلی موقته. یعنی چی؟ یعنی وقتی که دشمن مشترک به حرفش از میرفت، حالا ثم ماذا؟ دوباره برمیگردید به دشمن اولیه، حالا شیعه و سنی کشی را میندازید، چی میشه قصه؟ این آیندهش زیاد به اصطلاح روشن نیست، آینده این نگاه، و در دوران قاجار یه این نوع نگاه چی شد؟ توسط آقای روزاتی تبیین شد، زمان قاجار، روزاتی بزرگ، که وحدت داشته باشیم، کشورهای اسلامی در معرض تهاجم جنگی فرانسه، ایتالیا، انگلستان، پرتغالیا، امریکایی‌ها قرار گرفته، با به داد برسید، بحث‌های مذهبی رو بس فعلا تعطیل کنید، به جبهه ها اعزام بشید. این یک نگاهه که میگن شناخت دشمن مشترک. اما نگاه انقلابی یک نگاه به اصطلاح متفاوت‌تری از حد اقلی است. اینا معتقد هستن که ما باید یک وحدت و تقریب اجتماعی داشته باشیم، اجتماعی سیاسی، به عبارت دیگه زندگی مسالمت آمیز. نگاه انقلابی یعنی با این نگاه میره جلو که میگه همه اینها دوست هستن با ما، ما باید با همشون حتی اگر دشمن مشترک هم نداشته باشیم باید یک زندگی مسالمت آمیزی، همونطوری که با مسیحی ها داریم، با یهودی ها داریم، با به اصطلاح صبی ها صابعین داریم، با اهل حق داریم، با سنی هم داریم. تا وقتی که ما ضرر نزدن کاریمون نکردن توی جامعه اسلامی هستن، اونا هم حق شهروندی دارن، حق استفاده از امکانات دارن، کاری به ما ندارن که، یعنی از ضرری که نمی‌رسن ما خلاصه با اینا باید یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم و اینها دشمن نه درجه یک ما هستن نه درجه دو هستن، هیچ کدوم اینا مثل بقیه آدم ها هستن. این نگاه نگاه مثلا ثابت تریست، پایدار تریست. چرا؟ چون میگه اگر ما جنگ هم نداشته باشیم با دشمن مشترک اسرائیل داعش وهابیت، جنگ هم نداشته باشیم، اینها باز چی هستن؟ مثل بقیه آدم های دیگه، حق حیات دارن، حق زندگی دارن و باید خلاصه از اینها به اصطلاح مراقبت کرد. اگر به اصطلاح مالیاتی که دارن میدن به دولت همون به تناسب اون دارن خدمات میگیرن. یک نکته که در اینجا هست اینه که نگاه انقلابی معتقد هست که مسائل اختلافی، یعنی همین مسئله سقیفه، مسئله قدیر، حالا قدیر از این ور، مسئله سقیفه، جنگ جمل که دیگه پته صحابه ریخ رو آب، اتفاقها و کارهایی که اینا انجام میدادن رو حتی اگر از کتابهای اونها باشد، شما نباید این مباحث رو در سطح عموم مردم مطرح بکنید. درست شد؟ اینها رو باید در مجامع علمی مطرح بکنید. مثلا اگر آقای ایکس آقای ایگرگ رفت بالای منبر تو فلان شهر، هیئت بزرگ شهر مثلا فلان در ایران، همه هم شیعه هستن، داره زفت میشه، شروع بکنه به یک سری بحث ها، لعنم نکنه ها، اصلا مسئله لعنم نیست، مطرح بکنه، میگن این کار خلاف وحدته. چرا؟ چون شما با این کار داری یه سری شیعه که پای منبرت هست و داری آتیشیشون میکنی. بعد اونا رفتن خلاصه به یک حالا سنی و به یک کسی دیگه رسیدن مخالف مذهب شما هستن، آتش به اختیار عمل میکنن و خلاصه یهویی میبینی اتفاق میفته. درست شد؟ این دقیقا اون کاریست که اینها جلوش رو میگیرن. بالاخره این یک نگاهیست که نگاه و افقش مثلا یک افق بیشتریست. برگردیم به هبنن لشیعه. این نگاه انقلابی میگه وقتی که ما یه انقلابی کردیم و تشیع رو از انزوا، یعنی در حکومت نبوده، از انزوا کشیدیم اووردیم در سطح عالی حکومت داری، یک لوازمی داره این کار. درست شد؟ میگه الان کار ما اینه اگر بخوام این قانون حقنل شیعه رو رعایت بکنیم، باید شیعه رو در دنیا به گونه ای معرفی، شیعه دیگه با انقلاب اسلامی داره معرفی میشه، بخوایم یا نخوایم الان این اتفاق افتاده در دنیا، تشیع با انقلاب اسلامی و حرکت امام گره خورده، بعدمون بیاد خوشمون بیاد به عنوان یک واقعیت باید بپذیریم. وقتی که این اتفاق افتاد ایران میگه که انقلاب ما میخواد خلاصه ظلم ستیزی بکنه، برای مستضعفین باشه، استکبار ستیزی میخواد بکنه و در این حرکت ما باید وحدت صفوف داشته باشیم. چجوری وحدت صفوف باید داشته باشیم؟ نباید شیعه کاری انجام بده که اهل سنت و کشورهای منطقه علیه ما تحریک بشن و نذارن ما قدمهای بلندتری برداریم، یعنی همین ها مانع ما بشن تا ما بتونیم گامهای بیشتری رو برداریم و با استکبار بجنگیم و بخوایم اون حکومت مثلا جهانی رو برقرار بکنیم و حداقل صادر بکنیم این نگاه رو. تونستم تقریر بکنم؟ این حرف من فعلا مقرر هستم، این حرفیست که نگاه انقلابی داره و میگه ما این کار رو کردیم و لوازمش رو باید بهش پایبند باشیم. من داخل باز پرانتز بگم، چندین سال اگه یادتون باشه در ایران خب سفت و سخت جلوی مجالس عید الزهرا رو میگرفت، خیلی یعنی اون چیزها رو گرفت، گرفت، یعنی سعی کردن که دیگه آتوی ندن به کشورهای دیگه که به اصطلاح اونا حساس نشن. خب در این 30 سال من میخوام نتیجه کارشون رو بگم. اینا با این کارشون باعث شدن که شاید داخل خودمون یه سری اتفاقات و تحولات مثبت و منفی افتاد، اما یه کاری کرد ایران و انقلاب با این کارش حساسیت‌های کشورها رو علیه ایران کم کرد، یعنی واقعا توی این مسئله موفق بود، تونست موشک جاهای مختلف مستقر بکنه تا قدرت دفاعی شیعه رو ببره بالا. ببینید حقنن حالا شاید یه جاهایی خطا کرده، اشتباه کرده، معصوم نیستن. میخوام نیت و هدف رو بگم. کاری کردن که الان شیعیان لبنان کاملا مسلحن، خودشون از خودشون، یعنی بنا نیستش که دیگه شیعه با ذلت خودش رو حفظ بکنه. داریم تقریر میکنیم، یعنی اگر مثلا یک عالم شیعه مجبور بود به تحت فشار یه فتوایی بده که جمعی از شیعیان رو نگه داره که کشته نشن، الان دیگه نیازی نیست که فتوا بده عالم با اون حالت مثلا دست بستن، از موضع قدرت داره شیعه رو نگه میداره. انقلاب با این تاکتیک و با این حرکت تونست جو رو آرام کنه تا ایران بتواند زیرزمینی کار خودش رو انجام بده و قدرت شیعه رو به یک نحوی مطرح بکنه که این حقنن لشیعه که چه از کنن؟ حقنن لکل مستضعفین باشه. یعنی حتی یک مسیحی مظلوم، حتی یک مثلا غیره، مثلا لائیک مظلوم، به هر حال ملاکش ظلم و مظلوم هستش. این نگاه که ما باید با این نگاه بریم جلو. نگاه انقلابی هم حرفش اینه، میگه ما الان بحث های مذهبی که دارید، هی اختلافات مذهبی رو مطرح میکنید، از اون برم مشترکات مذهبی هم داریم. من حالا اینجا میخوام نظر شخصی رو داخل پرانتز بگم. این بیان مشترکات مذهبی با چه هدفی هست؟ اگر با هدف خدمت شما عرض بکنم اینی که اونا حق هم هستن، این حرف غلط. یعنی ما به هر حال مذهب تشیع حق چیه؟ مطلقه و اونا باطل. این میشه پلورالیسم دینی خودمون دیگه، با یه عبارت دیگه. یعنی چه همه حق هستن؟ این اصلا معنا نداره. پس اگر بنا باشه که بیان مشترکات مذهبی در کنار اختلافات مذهبی با این هدف باشه، این 100% غلطه. اما اگر نه، ما فقط میخوایم با بیان این مسئله میخوایم یک سری مسائل تخصصی و علمی و ریشه های مثلا برخی از اشتراکات احکام رو به دست بیاریم. این یه بحث دیگه است. نگاه بعدی نگاه حد اکثری است که سلفی های شیعه مطرح میکنن. جریان حد اکثری و افراطی، اینها جریانی هستن که بهشون هم حتی گفتن تقریبی های اعتقادی. تقریبی های اعتقادی اینها کیا هستن؟ اینا معتقد هستن که ما باید وحدت عقیدتی داشته باشیم. اینا میگن که همون طوری که اهل سنت یک سری عقاید باطلی دارن و باید اصلاح بشه، شیعیان هم یک سری عقاید باطلی دارن که باید، یعنی میگن یک قدم شما بیا عقب، یک قدم هم اون بره عقب، تا خلاصه ما بتونیم به نتیجه برسیم. یعنی پیشفرض این آقایون اینه که مذهب تشیع هم حرفهای باطلی دارد. مثلا عقیده رجعت، مثلا عقیده بدا، همون حرفایی که دیروز گفتیم رو کپی پیست کنید بیارید اینجا از شیعیان سلفی زده. علم غیب امام، عصمت امام، معجزات امام، میگه اینها باعث شده که عقیده امامت اونقدر چاق و چله و فربه بشه برای یک شیعه که نتواند با یک سنی و با مخالف خودش حتی هم صحبت بشه و اون رو باطل محض بدونه. میگه معلومه وقتی که شما حضرت امیر رو در علی اعلی ببرید بالا، معلومه نمیاد با یک پیرو سخیفه ای خلاصه اصلا تقریب داشته باشه. میگه ما باید قصه رو، باید فیتیله رو از اصل کار باید بکشیم پایین. از همون اول میگن آقا اصلا حضرت علی همچین مقاماتی نداشته که تو بهش اعتقاد داری. میگه این کار رو ما انجام بدیم، تقریب و وحدت پایدار بهش میرسیم، مثل اینها موقت نیست. میگه یعنی چی؟ که ما مثلا اینجا میگیم شما خوب هستید، بعد میریم تو مجالس خودمون مثلا حرفای دیگه میزنیم. میگه نه اینطور نیست، حضرت علی علیه السلام رو طبق حرفای خودشون کلن مقامش رو، میگم هست، کلن مسئله غدیر و امامت رو بسیار بسیار پایین میارن. میگم یک امامت سیاسی بوده، یک دوست، یا دوست بوده، یا یک امامت سیاسی بوده، انتصابی نبوده. لذا اگر سقیفه یا منو برداشتن قبول نکردن به کسی که رأی دادن، کار گناهی انجام ندادن. اینا اصلا حدیث افتراق امت رو قبول ندارن، حدیث افتراق امت رو اصلا قبول ندارن، با اینکه متواتره ها، با اینکه متواتره، اما اصلا قبول ندارن. این کتاب خاستگاه تشیع و پیدایش فرقای شیعی در عصر امامان هست. نویسنده در مورد حدیث افتراق ایشون اینجا داره حرف که رد میکنه حدیث افتراق رو. اما در کتاب، یه کتابی از ایشون هست با عنوان امامان شیعه و تقریب، امامان شیعه و تقریب، در اونجا میاد این نگاه رو ایشون چیکار میکنه؟ تبیین میکنه که اهل بیت اصلا مسئله بفرمایید حدیث افتراق رو کلن ایشون زیر سوال میبره و مباحث دیگه رو که ایشون معتقده که عقاید غالیانه در شیعه باعث شده که ما نتونیم با اهل سنت وحدت داشته باشیم. گرفتید چی شد؟ این کتاب رو دانشگاه ادیان و مذاهب چاپ کرده. عذرخواهی میکنم، وحدت و امامان شیعه. میگم از نظر داخلی که شما هم فرمودید که داخلی لطمه خوردیم، قبول دارم الله به لحاظ داخلی کار حساب شده نبود، اما در بعد خارجی خیلی تونستیم توفیقات زیادی رو به دست آوردیم. باز دارم میگم اینا معناش نیست که اینا معصومن، نه، اینا حالا با یه قصد خیلی رفتن جلو دیگه. به هر حال توی جاگذاری کار خیلی آزمون و خطا شد تا برسن به اون نقطه. به هر حال ما ها شیعه هستیم دیگه، قرار هست که رفتارهای همدیگر رو تا اونجایی که ممکنه حمله بر صحت بکنیم، تا اونجایی که ممکنه یه وقت خودمون با دست خودمون بین همدیگه بغض و کینه و بغضا درست نکنیم، اما انتقادم میکنیم. میخوام بگم معنایش از حمل صحت این نیست که چشممون رو ببندیم بگیم خلاصه بله انشالله گرگ نیست، انشالله میشه. یعنی این لطمات رو من قبول دارم، این لطمات رو ما داشتیم. حالا شما از این طرف دارید میگید، از اون برم خب خیلی از برخی از این سلفی ها و سنی های متعصبم اومدن و کاری کردن که از این طرف خلاصه داشتن حمله میکردن و عقاید رو زیر سوال میبردن. تنها مرجع و عالم بیداری که این خلأ رو دید و پاشم صف وایساد حاجی وحید ولاقی. نمیگیم بقیه خواب بودن و یه وقت همچی برداشتی از حرف همه گیم میشه اصلاح میکنن، یعنی زودتر از همه خطر رو فهمید و پاشم وایساد زودتر و بقیه هم همراهی کردن بقیه مراجع اعزام، اما ایشون زودتر از همه فهمید و زودم پاش وایساد. خیلی هم مسخرش کردن ایشون رو، مسئولین هم می اومدن آقا به شما گزارشای غلط میدن اینجور نیست، بعد که دیدن بله همون گزارشای غلط دیگیو درست کرد، همون گزارشای غلط توی بیرجند و طرفای تایواد و اینا چه اتفاق بذار رو حساب نه تعمد برای قفلتشون بود، حساب کتابشون درست نبود تو اون مسئله که اینجا خراب کرد. من حالا دارم با نگاه خودم و نگاه امروزی دارم مسئله رو نگاه میکنم. حوزه و طلبه ها در طول تاریخ دیدید کی محبوبیتشون بین مردم رفت بالا؟ دوره صفوی. چرا؟ علتش چی بود؟
یه سری کار خدماتی.
ببینید حوزه کارهای خدماتی بسیار بسیار بالایی داد به مردم.
تو بدن یه حکومت هم بودن دیگه.
اصلا تو بدنه باشه یا تو بدنه نباشه.
حالا من
حالا اگه ببینید بیاید این طرف. شیخ بهایی چی کار کرد؟ اون معماری ایران با ایشون بود شهرها. اومد کاری خدماتی داد. اومد مساجد رو قبله‌هاش رو چیکار کرد؟ تاراز کرد با کعبه. اتفاقای زیادی افتاد. شیخ الاسلام محقق کرکی اومد خلاصه ائمه جماعات جمعه ها رو همه رو منظم کرد، همه کارهای دینی رو رتق و فرق کرد، کارهای وقف و خیلی از کارهایی که مردم باهاش چی بودن؟ آره درگیر بودن. یعنی فقط از مثل کشیشا فقط رابطه تو و خدا رو درست نکرد که فقط بیای اونجا یه دعایی کنی شکیات رو درست بکنی، نه، اومدن تو بدنه جامعه. الان هم اصلا نه انقلابی بود اون زمان، نه اصلا این حرفا نبود. حوزه و روحانیت وقتی تونست موفق بشه در میان مردم، اینو میخوام بگم، که در کنار بحث‌های علمی و متقنی که داشتن و باید هم می‌داشتن کارهای خدماتی کردن. و سیدنا و بقیه دوستان اینو داشته باشیم، وهابیت حالا یا اون وقت حتی اهل سنتی که می‌خواستن ضربه بزنن نمیتونستن ضربه بزنن در این حالت که روحانیت خدماتشون که بالا بود به مردم، مردم اعتماد که پیدا کرده بودن، اصلا نیاز نبود که اون طرف بری کتاب بخونه خودشو واکسینی کنه. گفت حاج آقا میگه نه این درست نیست این حرف، یا این حرف درسته. یعنی اعتماد دیگه پیدا کرده بود چون اومده بود تو بدنه این طرف. حالا در زمان پهلوی اول در زمان پهلوی اول چرا این همه به روحانیت جسارت شده؟ در زمان قاجاریه به روحانیت جسارت میشد از طرف حکومت، مردم هم ککشون نمیگزید. داریم خودمون رو آسیب شناسی میکنیم. ما باید تاریخ خودمون رو خوب بشناسیم تا بفهمیم کجا موفق بودیم کجا نه. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر روحانیت در اون زمان، چون بعد از جریان مشروطیه بود، بعد جور سر خورده شده بودن، رفته بودن تو غار تنهایی خودشون، خجالت زده شده بودن، سر خورده شده بودن. این توهین‌های به آخونده بعد از مشروطیت درست شد. خود مردم محل هم نمیذاشتن به آخونده. برو بابا تو مثلا میخوای فلان، میخوای ما رو میخوای برای ما رفاهی بیاری، خدماتی بیاری. این اتفاق افتاد تا زمان حضرت آیت الله بروجردی. آقای بروجردی چیکار کرد دوره پهلوی اول و بعد دوم به ویژه که مردم خیلی به سمتش رفتن؟ ایشون اومد دو سه تا کار انجام داد، کارهای خدماتی و بعد به تبع بقیه مراجع هم انجام دادن. صندوق قرض الحسنه رو انداخت. آقا گفتن خدا پیغمبر که دهن مردم شیرین نمیشه، بالاخره تو اگر متولی دین و دنیای من هستی یه چیزی بده به من، یه مدیریتی بکن. اصلا مسئله حکومت و انقلاب نیستا، باز دارم تأکید میکنم نفس تأثیرگذاری روحانیته. ایشون اومد صندوق مهدیه، صندوق علوی، دو سه تا صندوق قرارداد حسنه در قم را انداخت که اولیش صندوق علوی بود و این سیستم رو راه انداخت. سیستم قرارداد حسنه ای رو 3-4 تا تاجر متدین مورد اعتماد اومدن کار رو دنبال کرده. آیت الله عثمان گلپایگانی اومد چیکار کرد؟ بیمارستان رو تأسیس کرد. آیت الله العظمی خویی اعلی الله مقامه و شریف که دیگه ماشاءالله برکات ایشون تو اروپا و انگلستان و امریکا هم رفته، مراکزی که ساختن. من اون قسمت رو میخوام بگم که اگر ماها طلبه ها یه طوری رفتار بکنیم که توی این بحث ها مجتهد بشیم، از موضع قدرت با طرف حرف میزنیم، حالا میخواد بپذیرت میخواد نپذیرت. این رویه اگر ریل گذاری بشه، ما جایگاه روحانیت برمیگرده به حالت قبلیش. یا بیایم یک الگوی اجتماعی ارائه بکنیم، یک الگوی طب اسلامی و خیلی از مسائل دیگه، اینا رو از انحصار اینها در میاریم. من حرفم یک کلمه این بود، وظایف ذاتی روحانیت ماها خودمون فراموشمون نشه. حرفی که زده میشه در این نگاه اینه که شما بیاید و مسائل اثباتی رو به عنوان مثلا میگم یک الگوی قضایی، یک الگوی سیاسی، یک الگوی اجتماعی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، اینها رو چیکار بکنید؟ بحث بکنید و ارائه بکنید. الان حوزه های ما همچی کاری انجام، نه دولتیش نه غیر دولتیش، اصلا توی این فضاها نیستن.
السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و حج الفجر.